پس که فکر میکنیم توی دو سه سال آینده قاعدتا باید به بهره برداری برسه. در کنار این خب اجرای برنامه های تفکیک از مبدا توسط متولیان به ویژه با مشارکت شهروندان که خب به هر حال این سه تا گزینه میتونه منجر به این بشه که حداقل ما توقف ورود و تخلیه زباله رو توی یکی دو سال آینده به سرمون داشته باشیم.
آقای دکتر در توضیحی که دادید اشاره کردید به کارخانه کمپوست. بفرمایید که کارخانه کمپوست چقدر نقش داره در این زمینه؟
خب متولی مدیریت پسماندهای شهری، خب طبعا شهرداری ها هستن و پسماندهای خانگی دهیاری ها هستن و متولی این بخش شهرداری رشت هست و کارخانه کودالی با تولید کمپوست خب میتونه ظرفیت اصلی کاهش و عدم تخلیه زباله خام رو به منطقه لندفیل داشته باشه، تبدیل به کودالی بکنه که تو مصارف کشاورزی بتونه مورد استفاده قرار بگیره.
بله. و فکر میکنید که این طرح‌ها تا چه موقع، یعنی چقدر زمان میبره که اجرایی بشه و دیگه فعالان محیط زیست و شهروندان و کسانی که در اون مناطق سکونت دارن دیگه این شیرابه ها رو واقعا شاهدش نباشن؟
ببینید من خدمت شما عرض میکنم، من امیدوارم که با اتفاقاتی که در سفر ریاست محترم جمهور به استان گیلان و توجه جدی که توسط استاندار محترم در بحث مدیریت پسمان و به ویژه بحث سرغان شده، امیدواریم که ما شرایط اعتبارات لازم برای توقف تخلیه زباله در یک سال آینده در سراوان و پیشرفت فیزیکی کارخانه‌های کودالی در طی 12 ماه آینده ایشالا فراهم بشه.
آنچه شنیدید بخشی از برنامه سیاره‌یابی بود که در هفته گذشته به مشکل انباشت زباله در شهر سراوان استان گیلان پرداخت با اجرای همکارم خانم زهرا رحیم. اگر علاقمند هستین در حوزه مسائل خانواده سخنان روانشناسان و صاحب نظران رو بشنوید، خانه و خانواده رو از دست ندید. این برنامه هر روز ساعت 9 تا 10 از شنبه تا چهارشنبه با اجرای خانم فاطمه آل‌عباس تقدیم شما عزیزان میشه. اگه علاقمند به قصه و داستان هستید و فرصت مطالعه و خوندن رو ندارید، پس قصه شب و قصه ظهر جمعه رو از رادیو ایران اصلا از دست ندید. ما یک برنامه داریم از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 تا ساعت 11:35 تحت عنوان رهاورد. همکاران من در برنامه رهاورد در هفته که گذشت در بخش رویدادهای علمی به آخرین اخبار علمی جهان پرداختن. بخشی از اون رو تقدیمتون میکنیم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره ثبت نام آزمون MSRT از 1 تا 4 اسفند و برگزاری این آزمون در 20 اسفند. اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان اعلام کرده که آخرین آزمون زبان MSRT در سال جاری روز جمعه 20 اسفند 1400 برگزار میشه. متقاضیان شرکت در این دوره آزمون زبان MSRT از روز یکشنبه 1 اسفند ماه از ساعت 12 تا روز چهارشنبه 4 اسفند ساعت 18 میتونن با مراجعه به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان در این آزمون ثبت نام کنن. در حوزه‌هایی که آزمون MSRT مورخ 15 بهمن ماه به علت شیوع بیماری کرونا لغو شد، ثبت نام داوطلبان این حوزه‌ها به تاریخ 20 اسفند ماه انتقال داده میشه. این آزمون صبح روز جمعه 20 اسفند برای داوطلبان آقا و خانم برگزار میشه. این آزمون یک آزمون سنجش سطح زبانه که معاونت دانشجویی وزارت علوم برگزار میکنه و برای داوطلبان متقاضی اعزام با هزینه شخصی و بورسیه خارج از کشور و همچنین دکترای داخل وزارت علوم، وزارت بهداشت و همچنین داوطلبان دکترای دانشگاه آزاد اسلامی معتبره. آزمون MSRT در مقایسه با امتحانات تافل و آیلتس ساده تر و کم هزینه تره. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که الکامپ و نمایشگاه پدافند غیر عامل همزمان برگزار میشه. همزمان با برگزاری الکامپ 26م، هفتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیر عامل هم اواخر بهمن ماه برگزار میشه. معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیر عامل کشور با تاکید بر این نکته که امروز مجموعه های بزرگ و حیاتی کشور مثل بانک ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات اصلی و عمومی و همچنین صنایع بزرگ کشور و شرکت های دارای زیرساخت های حساس بیشتر از قبل در معرض تهدیدات خارجی هستند، گفته که به خاطر همین ایمن سازی، مواجهه و مقابله هوشمندانه با این تهدیدها نیازمند بکارگیری محصولات، خدمات متنوع و جدیده که محل ارائه اونها نمایشگاه‌هایی مثل الکامپ و پدافند غیر عامله. بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها، مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های امنیت سایبری میتونن با ارائه محصولات و خدمات خودشون در این دو تا نمایشگاه از فرصت همزمانی اونها حداکثر استفاده رو ببرن و به تقویت هر دو تا بخش کمک کنن. مدیران نمایشگاه الکامپ هم با معرفی بخش‌های مختلف این رویداد شامل نمایشگاه و بخش الکامپ استارز آمادگی خودشون رو برای هر گونه همکاری اعلام کردن.
شما میتونید برنامه رهاورد رو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 تا ساعت 11:35 بشنوید. الانم که بخشی از برنامه رهاورد، البته بخشی از برنامه رهاورد که از رویدادهای علمی میپردازه تقدیم شما عزیزان شد. همچنان همراه ما باشید با برنامه ایران را بشنوید. شما که همیشه به یاد کسانی هستید که عاشقانه رفتند و آسمانی شدند تا ما آرام و عاشقانه زندگی کنیم، پس حتما پلک 8 رو هر روز از ساعت 13:30 تا 13:55 حتما بشنوید. اگر کتابخون هستید و علاقه دارید که کتاب‌های جدید به شما معرفی بشه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 22:05 میتونید تالار آینه رو بشنوید. بخشی از برنامه تالار آینه رو بشنوید.
دوستان عزیز، در این برنامه تالار آینه میخوام به شما یک کتاب معرفی بکنم از یک نمایشنامه نویس، از یک درام نویس معروف ایرانی، نمایشنامه از اکبر رادی به نام روزنه آب. اکبر رادی در 1318 در شهر رشت متولد شد و در سال 1329 به دلیل ورشکستگی پدر به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. در سال 1339 در رشته علوم اجتماعی قبول شد و در نیمه فوق لیسانس این رشته رو رها کرد. در همین زمان با چاپ داستان باران در روزنامه اطلاعات در مسابقه داستان نویسی مقام اول رو کسب کرد و در همین سال بود که اولین نمایشنامه خودش رو به اسم روزنه آبی نوشت. اکبر رادی همزمان با کار نوشتن دوره یک سالی تربیت معلم رو دید و از سال 1341 به عنوان معلم به تدریس پرداخت و 32 سال در رشته ادبیات سال چهارم دبیرستان به تدریس مشغول بود. رادی در سال 1374 به تدریس نمایشنامه نویسی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه هنر مشغول میشه. بیشک رادی یکی از درام نویسان بزرگ معاصره که آثار ارزشمندی رو نوشته و از او به جا مونده. اغلب آثارش رو اکبر رادی در دهه 40 نوشته و تا سال 1386 که سال وفات اوست همچنان مشغول نوشتن بود.
بخشی از برنامه تالار آینه رو تقدیم شما عزیزان کردیم. در هر برنامه به معرفی یک کتاب این برنامه میپردازه. شما تالار آینه رو یک شنبه شبها و سه شنبه شبها ساعت 22:05 دقیقه میتونید بشنوید. شما که علاقمند به برنامه ورزشی هستید، روی خط ورزش رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:40 دقیقه تا 9 صبح میتونید بشنوید. ورزش ایران هم عنوان برنامه‌ای است که به مسائل و دغدغه‌های ورزشی میپردازه. بررسی رسانه‌های بیگانه‌ام هر جمعه ساعت 8:30 دقیقه تقدیم شما علاقه‌مندان میشه. البته این برنامه که الان می‌خوایم تقدیمتون کنیم بخشی از بررسی رسانه‌های بیگانه روز یک شنبه 24 بهمن به صورت ویژه تقدیم شما عزیزان شد که تقدیم شما عزیزان میشه بخشی از اون.
تو هفته گذشته یه جدال سخت بین نیروهای انقلابی و ضد انقلاب در فضای مجازی شکل گرفت، اما نیروهای انقلابی گوی سبقت رو بودن و پیشتاز بودن.
ما امسال به همه پیشنهاد میکنیم که توی راهپیمایی مجازی شرکت کنیم.
هر کس تو هر سنی با هر امکاناتی که داره، مثل گوشی، رایانه، تبلت و یا هر چیز دیگه ای میتونه توی راهپیمایی مجازی شرکت کنه.
ماهد 313 با گذاشتن عکس زوج جوانی که تصویر رهبری و سردار سلیمانی رو در دست داشتن نوشت:
زیباترین قاب به جامانده از جشن انقلاب امسال، هشتگ بهمن تماشایی، هشتگ ایران.
کاربر دیگه‌ای به اسم رسول با گذاشتن تصویر برج آزادی و پرچم ایران که روی اون انداخته شده بود نوشت:
میدان آزادی الان، تصویر زیبای پرچم ایران بر روی برج آزادی، زنده باد ایران، زنده باد استقلال، زنده باد آزادی، هشتگ انقلاب اسلامی، هشتگ ایران.
اما جای یک نفر در این روز خیلی خالی بود که کاربرای زیادی به اون اشاره کردن.
بهمن تماشایی تماشایی تر می شد اگه فخر دوران ما حاج قاسم هم بینمون بود.
بعضی ها همچون نمیتونستن در مراسم حضور داشته باشن، حضور خودشون رو به صورت مجازی اعلام کردند.
ما شهرمون قرمز کروناییه، ماشینم نداریم بریم راه پیمایی خودرویی، فلزا در مجازی شعار مرد بر آمریکا سر میدی.
بعضی از شرکت کنندگان در راه پیمایی هم گفتند که به نیابت از شهدا اومدند.
به نیابت از آنهایی که برای ایران خون دادند تا انقلاب امروز جان داشته باشه.
آقای شکری از اعضای سامانه راهپیمایی مجازی از تعداد شرکت کنندگان در این سامانه تا ساعت 3 عصر 22 بهمن گفت:
حدود 581964 نفر تا به الان حدود ساعت 3 بعد از ظهر هست از این شرکت کردن و حضور خودشون رو توی راهپیمایی صرفا مجازی ثبت کردن.
آقای شکری نیا مسئول فضای مجازی ستاد دهه فجر از بیشترین هشتگ های استفاده شده در فضای مجازی گفت:
در این سامانه سه شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و 22 بهمن ما یوم الله یوم الله بیشترین شعارهایی بود که توسط مردم انتخاب شده بود.
هرچند دشمنان انقلاب تلاش هایی برای حذف هشتگ پرچم افتخار و یا تصاویر سردار انجام دادن، اما صدای حب وطن این مردم صدایی نبود که بتونن اون رو حذف و یا خاموش کنند.
شما اگه علاقه برنامه سیاسی دارید، برنامه جهان سیاست، رویدادهای هفته و همینطور بررسی رسانه‌های بیگانه رو از دست ندید. از رادیو ایران برای اون که الان تقدیمتون شد بخشی از برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه بود که روز یکشنبه 24 بهمن از رادیو ایران شما شنوندش بودید. البته خدمتتون بگم که بررسی رسانه‌های بیگانه هر جمعه ساعت 8:30 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. برنامه جان سیاست هم جز برنامه‌ای هستش که شما میتونید هر روز ساعت 15:30 دقیقه بشنوید. در هفته که گذشت جان سیاست به بیانیه گام دوم انقلاب پرداخت که بخشی از اون رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
گام دوم انقلاب اینه: شناختن ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و استفاده از اونها و شناختن فسادها و رخنه‌ها و کمبودها و مشکل‌ها و سینه سفر کردن برای حل اونها.
24 بهمن 1397 بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که مهمترین سند راهبردی برای 40 سال دوم انقلاب اسلامی است از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد. این سند راهبردی برای تمامی بخش‌های کشور برنامه ریزی دارد و به عنوان یک سند بالادستی می‌تواند چراغ راه بسیار مهم و روشنی برای تمامی اسناد و برنامه ریزی‌های راهبردی کشور باشد. این بیانیه نیازمند توضیح و ممارست در پرداخت است تا به خوبی برای مردم و مسئولین روشن شود و همین منظور در طی سال جلسات اندیشه‌ای زیادی برای آن برگزار می‌شود. حالا و در آستانه ورود آن به چهارمین سال، نشست بیانیه گام دوم و جهاد تبیین ضرورت‌ها و راهبردها صاحب نظران و کارشناسان را گرد هم آورده است تا با بررسی راهکارهای عملیاتی تحقق بیانیه بر این نکته مهم تأکید کنند که جهاد تبیین باید مبتنی بر گفتگو باشد نه ابلاغ. حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم رئیس اندیشکده بیانیه گام دوم انقلاب در این نشست گفت:
خود بیانیه گام دوم انقلاب حقیقتاً یک جهاد بزرگ تبیین، حدود 120
اثر مکتوب رو در واقع ما در اندیشگاه دیدیم که اینها در عرصه بیانیه گام دوم نوشته شده.
حجت الاسلام و المسلمین علی ذوالعلم گفت بیانیه گام دوم انقلاب فراتر از مباحث آن در کلیت چارچوب منطقی برای جهاد تبیین ارائه داد و اینکه چه موضوعی و با چه رویکردی باید تبیین شود که در عین حال مؤثر باشد و اینکه چه کسانی عهده‌دار تبیین باشند. اما درباره اهمیت جهاد تبیین در بیانیه گام دوم انقلاب گفتگو میکنم با آقای دکتر مهدی قیومی پور، عضو کارگروه انجمن علمی بیانیه گام دوم. آقای دکتر قیومی پور سلام، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
عرض سلام و ادب در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، مهمترین اصول کاربردی برای تبیین بیانیه گام دوم و البته نقش جوانان برای توسعه این اندیشه ورزی چیه؟
مهمترین نکته ای که در راه تحقق بیانیه گام دوم باید مد نظر داشته باشیم فهمیدن روح کلی حاکم بر بیانیه گام دوم هست. در واقع اینکه مهمترین نگاه و مهمترین زاویه نگاهی که به ما کمک میکنه برای فهم روح حاکم بر بیانیه گام دوم چی هست، این رو اگر بخوایم بدونیم، اون بخش نهایی بیانیه گام دوم قبل از هفت بندی که مقام معظم رهبری شروع میکنن در عرصه‌های مختلف در مورد آینده صحبت کردن، یک مقدمه ای دارد که اون خیلی کمک میکنه. اونجا در اون مقدمه ایشون میفرمایند که مقدمه همه اینها و کلید اساسی همه قفلها مقابله با محاصره تبلیغاتی در راستای امیدآفرینی است. به صورت خیلی مختصر من دارم میگم و این موضوع رو جهاد نخستین و ریشه‌ای همه اقشار جامعه میدونن، یعنی هر کسی در هر حوزه ای، علم و پژوهش، معنویت، سبک زندگی، عدالت، فرقی نمیکنه، هر کی در هر حوزه ای تخصص داره، علاقه داره، داره کار میکنه، باید بدونه که اون جهاد ریشه‌ای و جهاد نخستینش اینه که با محاصره تبلیغاتی که در حال حاضر انقلاب اسلامی در اون قرار داره باید مبارزه کنه در راستای امیدآفرینی.
بخشی از برنامه جهان سیاست رو شنیدیم که پرداخت به بیانیه گام دوم انقلاب با اجرای همکارم خانم بتول نجفی. برنامه ایران را بشنویم به برنامه های رادیو ایران میپردازه که شما بتونید فرصت داشته باشید برای مورد نظر خودتون رو در ساعت تعیین شده بشنوید. و اما برنامه ایران امروز این هفته شنبه به موضوع شفافیت آرای نمایندگان میپردازه. شما میتونید این برنامه رو ساعت 12:40 بشنوید. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون یعنی ایران را بشنویم بودید. روز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه زنده ای ایران امروز. به ساعت 13:24 رسیدیم. شنونده ی رادیو ایران هستید.
دنیا را. زن بگذشت مشتاقی و صبرم در غمت یارا. به وصل خود دعای کن، به وصل خود دوای کن دل دیوانه ما را.
گرانت پروای قلب